بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل طرح شد و درباره اش هم مقداری بحث کردیم این بود که آیا کسی که معتقد به تقیه است این اعتقاد او به تقیه خللی میرساند به وساقت او، به عدالت او و قول او را، روایت او را، مثل آدمی که کاذب است، دروغ میگه، دروغگوز، چطور آدمی که اهل دروغه قولش بی اعتباره، هیچ کس به قول او اعتمادی نداره، شرعا عقلا آدم دروغگو سخنش فاقد اعتبار. آیا کسی که اهل تقیه است یعنی معتقد هست به این که تقیه جایزه یا واجبه، این ارتباطی پیدا میکند با مقوله دروغ و دروغگویی، کما اینکه این صاحب کتاب الحجج و دامغات که نقد کرده از کتاب المراجعات را چنین برداشتی یا چنین عقیدهی داره؟ گفته از چون که شیعه ها معتقده به تقیه هستن، این یک نوع ضعفی است برای اینکه به قولشون انسان اعتماد کنه و رواد شیعه مورد احتجاج به اعتماد علمای، یعنی محدثین قرار بگیرن، حالا محدثین اهل سنت. بررسی که کردیم این بود که ایشون به نظرم خیلی شتاب زده و سطحی، یعنی چند مورد که من حالا برخورد کردم به این نتیجه رسیدم که اهل تعمق نیست این شخص. اون دقتهایی را که باید یک محقق در اثبات یا در رد به کار بگیره به نظرم اینجور نیست، حالا یا توانش نداره یا این که نمیخواسته این کار را بکنه، حالا دیگه اون خدا میدونه. برای این که از کردیم مقتضای تحقیق این است که ما تقیه را از دو منظر بحث کنیم، از منظر این که آیا به لحاظ دیانت و به لحاظ اخلاقی کسی که معتقد باشد به تقیه و عملا هم انجام بدهد، یعنی هم معتقد است و هم به آن عملا ملتزم است، آیا این اعتقاد و این عمل از نظر اخلاقی و ارزشی با اون نصاب لازم در ایمان و پایبندی به دین، متشرع بودن، متدین بودن، آیا با این منافات دارد یا نه؟ یه بحثه. آدمی که دروغ میگه مرتکب دروغگویی می شود، این از نظر ارزشی، روحی، اخلاقی آدم ساقطی است، یعنی متشرع نیست، التزام به شرع نداره، سسته، تقوا نداره، روحی تقواش نیست یا ضعیفه. آیا حالا کسی هم که معتقد به تقیه است اینجوره؟ این یه بحثه. دوم اینه که حالا منهای این مسئله ارزشی، معنوی، اخلاقی، شرعی، عملا چه پیامدی داره در میدان عمل؟ آیا موجب تحیر، حیرت، سرگردانی طرف مقابل میشه یا نه؟ که نسبت به این شخصی که چنین عقیده‌ای دارد عملا نفهمد، سردرگم بشه که الان این حرفی که دارد میزند آیا به این حرف میشه پابند بود یا نه؟ این میشه در میدان عمل، ربطی به اون بحث اولی ندار. در مورد اول عرض کردیم که این به هیچ وجه اعتقاد به تقیه و عمل به تقیه مزاحمتی و منافاتی با روحیه تقوا، دینداری و دینورزی نداره. و مثال زدیم، گفتیم از سنخ این است که کسی معتقد باشد به این که دروغ مصلحت آمیز شرعاً جایزه، عقلاً و شرعاً جایزه. کسی که اعتقادی داره، نه همین مسلمان ها اعتقاد داره، اگر یه جا بخواد راست بگه جان مسلمی در خطر باشه، نتوندم توریه بکنه، چاره ای ندارد که فقط دروغ بگه تا جان خودش را یا جان دیگری را نجات بده، جان کسی که محترم هست مثل یک مسلمان مؤمن. خب این معتقده که جایزه، عمل هم میکنه. خب آیا این اعتقاد او ضرر میزنه به دین ورزی و دینداری او یا نه؟ به خودش نشانه دینداری اوست، چون به انگیزه نفسانی و داعی شیطانی که این دروغ را نمیگه، که چون مکلف به تکلیف شرعی این کار را میکنه. پس در واقع او آدم متدینیه، انتدینهی و تشرعهی در این گونه مواقع دروغ میگه. مگر این دروغ گفتن و یا اعتقاد به جوازش به دیانت او ضرر میزنه؟ قطعا نمیزنه، هیچ کس قائل به این نیست، بلکه نشان دهنده تشرع و تدین اوست. خب تقیه هم همینطوره، یعنی کسی که تقیه میکنه روی هوای نفس که نمیگه، میگه عقل و شرع حکم میکنه، که تکلیف میکنه که این کارو بکن. چطور اونجا تحفظن به نفسهی او نفس غیری من المسلمین مؤمنین جایز است که دروغ بگه؟ اینجا هم تقیه میکنه، یعنی عقیده خودش رو. حالا گفتیم چند جور هست که تقیه میتونه بکنه. بعد بس این نکته اول که به لحاظ اخلاقی و ارزشی، چه بسا عرض کردم که این نکته هم نکته لطیفی هست، که آدمی که واقعا عادت کرده به چه، عادت دینی، به اینکه راست بگه، تربیت شده از بچگی، خودش رو هم مراقبت کرده، آدم راستگوییه، اونجایی که میخواد دروغ بگه، انخلاق واقعی را به زبان جاری بکنه، خیلی سختشه. یعنی خلاف عادت عمل کردن، ترک العادت کل معجز. دیدید که آدم عادت کنه، عادت بد خدایی نکرده باشه، ترکش سخته. عادت خوب هم همینطوره، آدم وقتی به یک کار خوبی عادت میکنه، مثلا نماز اول وقت عادت کرده، فرض کنه یه آدمیه خودشو مقید کرده که اول وقت که اذان میگن نماز بخونه. اگر احیانا یه جایی ناچار بشه، یک کسی آمده بهش رجوع کرده، مثلا کار خیلی مهمی هست که به نظرش میاد شرعاً از نماز اول وقت او اهم است، قضای مثلا حاجت یک مؤمنی است که اونم خیلی فوری فوری است، الان اورژانسی به اصطلاح امروزی ها، اول وقت اذان اورژانسی، حالا چه دکتر باشه، پرستار باشه، راننده باشه، مثلا همسایش میاد میگه بچه اون مریضه الان جانش در خطره، این بنده خدا هم وضوع گرفته رو قبله هم وایساده، میخواد الله اکبر بگه، ول میکنه. این همش خودش هم میخوره، یعنی این عمل را که ترک میکنه، این عمل دینی را که اون یکی را انجام بده، نسبت به این خیلی ناراحته، خلاف این عادتشه، اما انجام میده. چرا؟ چون متشرع. ولی اگر این آدم هایی باشد که خیلی متشرع نیستن، فقط بخوان به عادتشون عمل کنن، دیدید بعضی ها متاسفانه، بعضی از ما اینجور هستیم دیگه، میگن نه دل کن من نماز اول وقت، حالا بچه مرد مرد زنده مون مون، خدا حافظ جان است و فلان. نگاه کنید، این الان در عمل شیطانی انجام میده، این الهی نیست. طواف را امام معصوم قطع کرد، طواف خانه خدا را، برای اینکه قضای حاجت مؤمن را برآورده کنه. مقصودم این که این اصلا نشانه التزام دینی است. پس این خیلی واضحه، چه اونجایی که کسی دروغ مصلحت آمیز بگوید، حالا نه اینکه هر جایی برای خودش مصلحت تراشی بکنه، واقعا مصلحت های مهمه شرعیه از اونجا، چه اون کسی که معتقد به تقیه است، پس از این زاویه اگر ما نگاه بکنیم، ایران نباید با دروغگو مقایسه کنیم با دروغگویی، چون آدم دروغگو لمنافع نفسانیه، اغراض نفسانیه دروغ میگه، یه پول بیشتری گیر بیاره، یک مثلا مقامی داره حفظ بشه، امثال این چیزا. بله، این آدمی که برای ابراز نفسانی خلاف واقع میگه، این دیگه قابل اعتماد نیست. پس این بحث اول، این اینا گریشون اینا رو از هم جدا میکرد، مقایسه میکرد، چه خوب بود، چه خوب بود. اون وقت یه جان یه حرف میزد، اون حرفش ارزش میداشت. ولی همینجورا ماسمالی کردن و سطحی نگری و اینا کنار هم قرار دادن، این واقعا دور از منش و روش محقق و تحقیق ناقد محقق. همه معتقدن اصلا یه چیزی نیستش که از مثلا تعبدیات و اینها باشه، چیز عقلانی و عقلاییه. خب نکته دوم، در عمل ممکن است بگید آقا ما در عمل به اینا کاری نداریم، اما چون که این راوی کسیه که اهل تقیه است، حالا ما نمیفهمیم بالاخره این فعلش برای خاطر کداست، قربتن الالله باشه، به اون کار نداریم، به انگیزه و دایی منشرش سببش، ولی به فعلشی در مقام عمل ما متحیر میشویم. گاهی اینا رو میگن، اینا که عرض میکنم خدمت رو، اینا مسائل خیلی کاربردیه، یعنی فی یوم نهازا، به خصوص در مقابل این سلفی ها که اینقدر تبلیغات علیه ما میکنن. حالا یه نمونه اشو بگم که ببینید چجوری میگن. چقدر علمای ما اصرار دارن، تأکید دارن، بزرگان از علما، از مراجع محققین، شخصیت های برجسته، که آقا ما قائل به تحریف قرآن به چیز نیستیم، نه به زیاده که هیچ کس نیست، نه به نقیصه ما نیستیم. چقدر کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، امام شرف الدین قبل از ایشون، بعد از ایشون، همین استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبتر آثارشون، مرحوم آسد محسن امین، علامه امینی، دیگران و دیگران. اینا میگن نه گوش ندید، الان هرچی کتاب میدیسن ها، میگن به حرف اینا گوش ندید، دروغ میگن، عیاذ بالله، اینا تقیه میکنن. حرف درست رو همون مثلا میرزا حسین نوری گفته، اون که گفته است که ما غالب تحریف، او درست گفته، او تقیه نکرده، حرف شیعه رو گفته، بقیه دیگه تقیه میکنن، به حرفشون قابل اعتماد نیست، اینجوری برکل میکنن. یعنی اون نظر اقلی و قلیلی که قائل به تقیه چیز هست، قائل به تحریف هست، تحریف به نقیصه، اون در آیت ولایت و اینا میگن آره اونا عقیده شیعه همونی که اینا میگن. این بقیهی که اینا فهرست میکنن، 50 نفر، 40 نفر، بیشتر خیلی افراد شاخص برجسته، تا برسن مثلا حضرت الله خویی، امام خمینی، آیت الله گلپایه، همه مراجع همین عصر ما، اینا همه گفتن نه قائل به تقیه به چیز نیستیم، قائل به تحریف به نقیصه نیست. تحریف معنوی چرا؟ اما اینکه آیه ای از قرآن، سوره ای از قرآن کم شده باشه، نه قائل به نیست. اینا دانن؟ نه، عرضم این هستش که اینا میگن، که اینا میگن قرآن تحریف شده. خب ما میگیم تحریف نشده، ما میگیم تحریف نشده، میگن نه حرف اینا رو قبول نکنید. میخواستم یه نمونه بگم، میگیم میگن چرا حرف اینا رو قبول نکنیم، این همه بزرگان است، سید مرتضی از قدمای اینا گفته، تا بیاد برسه به این دوره معاصر، شخصیت های بزرگ شیعه گفتن نه قرآن تحریف نشده، نه به زیاده نه به نقیصه. اینا میگن نه، اینا رو بذارید کنار، یه چند نفر پیدا میکنن که اونها قائل مثلا به تحریف هم، مثل مرحوم نوری یا مثلا مرحوم مجلسی، یه بعضی افراد اینجور میگن حرف شیعه همونیست که اینا میگن. اینها چون قائل به تقیه هم، حرفشون قابل عمل، میخوام بگم اینجوری تبلیغ میکنن. خب بنده یه خدا چجور، چه بچه باید تقیه اینجا داره؟ آخه تقیه انگیزه میخواد، میترسن مثلا این حالا بگن ما قائلیم، چه خوفی از کسی دارن و عقیده شدن. چطور در اون جاهای دیگری که معتقدن شما هم اینا رو هو میکنید، مثل همون مثلا ازدواج موقت متعه، مگه شما کتاب نمیزن علیه شیعه؟ یه کلی هم بد تبلیغ میکنن همین را، میگن با زنا هیچ فرق نمیکنه، علیازه اونا ها کتاباشون. خب اینقدر بد این را تبلیغ میکنن. همین اخیراً شیخ الازهر، شاید در جریان باشید، که ایشون یک سخنرانی کرده بود و این نظریه شیعه را در مسئله عقد ازدواج موقت زیر سوال برده بود، که حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی نقدی به ایشون نوشتن و جوابی دادن و خیلی جواب قشنگ بود. من خوندم نقد و جوابی که ایشون کرده بودن کلام آقای این شیخ الازهر را، خیلی نقد قشنگی بود، من خوندم که جالب. خب اونجا ما اظهار عقیده میکنیم. ما در مسئله امامت مگر از مسلمات ما نیست؟ خب اینا در باره مثلا تبری جستن از قاصدین حق ائمه ما تقیه میکنیم؟ نه، علنا میگیم ما براءت اهل تولا و تبرع هستیم، تقیه نمیکنیم. حالا این که نبایستی به اصطلاح چه میگن مقدسات افراد اونها جوری باشه که توهین بشه، اونو بحث جداست. این منافات با این که ما اهل براءتیم، مثلا ما زیارت عاشورا بالاخره داریم دیگه، زیارت عاشورا رو که ما این کار که نکردیم داریم. حالا این را بعد چجوری خون، کجا خون، چه نحوی خون، بحث آخره، ولی بالاخره اصل است که ما کسی منکر زیارت عاشورا که نیست. بنابراین ما تقیه اگر بنا بود از چه تقیه کنیم؟ خب عقاید ما مشخصه، واضحه، خوفی نداریم. الحمدلله امروز که جمهوری اسلامی هم هست، قدرت داره، شیعه خیلی قوی هم هست. حالا یه زمانی شاید حکام بنی عباس بودن، بنی امیه بودن، اقلیت بودن، واقعا جانشون در خطر بود. اصلا وجهی برای تقیه نداره که ما بگیم ما قرآن کریم را مثلا معتقدیم تحریف شده، حالا بیاییم بگیم نهاشا کنیم، هیچ وجهی نداره. ولی این راهی به رخ میکشم میگه نه، چون این اهل تقیه هم به حرفشون اعتمادی نیست. عرض کردیم که آیا واقعا این منطقیست این حرف؟ چهار گزینه را گفتیم اینجا قابل تصویره. ببینیم کجای این یکی از این چهار فرض در عمل ها، در میدان عمل تقیه مشکل سازه. یک، میدانیم که این عقیدهی که راوی شیعه که معتقد به تقیه است روایت میکنه، این قولی که اون میگه یا روایتی که میگه، چی را نقل میکنه؟ عقاید مقصد شیعه را نقل میکنه، که این که تقیه نیست. و یه فرضش اینه. دو، راوی شیعی مطلبی را نقل میکند که از مشترکات شیعه و اهل سنت است. مثلا بعد نماز رو برسون به استقبال در قبله مثلا لازمه، نماز مثلا فرض ظهر است، بعد آهسته بخوانی مثلا. خب اینم که تقیه نیست که، چون تقیه اونجاهایی معنی داره که این خلاف عقیده خودش را حفظن به نفسه ای اول قردن شرعیان اظهار بکنه، اینم که تقیه نیست. سوم اونجاییه که علم شاد خدمتون که یک مطلبی را نقل میکنه، لا ندری و لا نعرف که هل هازا من مختصات شیعه و سنه، یعنی فرض کنیم ها از قبل دلیلی دوتا مذهب ندارن که این چیه حکمش. فرض کنیم ابتدا به ساکنه یه مسئله، یه حالا یک راوی شیعه مثلا یه حرفی را اینجا میاره، فرض بگیریم دیگه مطلبی باشه که مسبوق به سابقه نباشه، که حسب ادله شیعه یا ادله مثلا اهل سنت معلوم باشد که این از مختصاته یا مشترکاته، نمیدونیم، فرض کنیم. میخوام ببینیم آیا این فرض اعتقاد به تقیه مشکل سازه؟ نه. چه مشکل سازیه اینجا؟ یک مطلبی است که حالا این آقا که معلوم نیست که مثلا خلاف قولشه یا موافق قولشه، ما نمیدونیم چجوری حکمش. اینجا باید ببینیم آیا اون بحث قبلی، کسی که معتقده به تقیه باشد و عامل به تقیه باشد، دیانتش ضربه میبینه یا نه، وثاقت و عدالتش خدشدار میشد یا نه. اگر نمیشود کنی آدم عادلیه، آدم ثقه‌ایه، روایتی نقل کرده است، قول ثقه معتبره. کاری نداریم که این عقیدهش مذهبش چیه. شما خودتون به خوارج مثلا روایت نقل میکنید دیگه، میگید کار نداریم به مذهبش. ما هم همینجوری هستیم. اونجاهایی که اعتقاد به مذهب منافات نداشته باشد با وثاقت طرف، مثل فتحیه و بعض واقفیه و ناموسیه و امثال اینا ما عمل میکنیم دیگه، اونا هم عمل میکنن. پس بنابراین در این مورد هیچ حیرت عملی نمیاره. یعنی حسب الموازین الرجالیه الروائیه و چکار بکنیم؟ باید اگر موثق است این آدم، منهای این تقیه که ضرر به جایی نمیزنه، ببینیم زندگی چطوره، آدم چجوریه، از زهاد، از عباد، از اهل امانت داره، میخواد شیعه باشه، میخواد خیلی شیعه. بله؟
کسی که تقیه رو مضر بدونه به وثاقت، یه نمیتونه به مورد
این بس این روزه‌ای که اول خوندیم برای چه بود؟ این روزه اول را خوندیم که اصلا ربطی ندارد مسئله اعتقاد به تقیه. این مثل این است که یک کسی بگوید که اعتقاد به این که دروغ مصلحت آمیز جایز و واجب است، این لساقات طرف را به هم می‌زند. شاید مثلا ربطی به این نداره. این کاشف از دیانت طرف هست، کاشف از لساقتشه، نه موزر. پس بنابراین این هم که اشکالی ندارد در این موارد. میماند کدام مورد آجان؟ چهار فرض چهارم. کدام بود فرض چهارم؟ اونجایی که میدانیم این حرفی که این آقا دارد نقل میکند، این روایت و این قولی که میگوید، این برخلاف عقیده شیعه را اظهار میکنه، میدانیم تقیه هم اینجاست. اصلا تقیه مصداق واقعیتش همینه که یقول قولا یخالف عقیدته، یروی روایتا عن النبی او عن الامام المعصوم، که این مخالف اعتقاد و مذهب اوه. این میشه اون مولو تقیه. خیلی خوب، این چه اشکالی ایجاد میکند برای فرض کنیم که یه آقایی که عالم مثلا مجتهد سنی است، عالم اهل سنته، یه چنین روایتی را یه آدم شیعی نقل میکنه؟ اینا خواهش کنم دقت کنید، بیشتر باید دقت کرد. این خاصیت شیعه است در مقام عمل. بسم الله بررسی کنیم. اثباتاً به نفع عقیده اون آقا که چیزی توش نیست که این بخواد استناد کند به این قول، بلاغا به این قول استناد کند برای مثلا اثبات عقیده خودش یا تأیید عقیده خودش، چون که این خلاف عقیده خودش ثابته. این هم عقیده در واقع بعد خلاف شیعه است، ولو موافق عقیده او هست، ولی او خودش این عقیده را داره. حالا این بگه یا نگه برای او فایده ای نداره، چون خودش به اون معتقد هست. تنها فایده ای که میتواند داشته باشد چی از اینجا؟ ای گفتی تنها فایده ای که میتواند داشته باشد این است که استناد کند به این سخن علیه شیعه، علیه اون معتقدات شیعه. کما اینکه حالا همین آقا اون آقای فیصل نور، گفتم خدمت شما، یه ایده اصلا جدیدن از این وهابی ها سلفی ها آمدن میگن مثلا ابن تیمیه اشتباه کرده در روشش در رد شیعه، چون هر جا خواست از شیعه را رد کند به روایات اهل سنت استناد کرده است، به کتابهای اهل سنت استناد کرده است. آی شیعه ها میگن آقا اینا که ما قبول نداریم که شما آورده ایم. میگن ابن تیمیه و پیشینیان در نقد شیعه روششون درست نبوده، زیرا به راحتی اینا تونستن در مقابل اونها جواب بدن، بگن آقا شما اینا رو استناد کرده به فلان روایت که ما قبول نداریم، مال ما که نیست که، برای خودتونه. در الزام و در احتجاج باید قول طرف رو بگیریم، رد بگیریم، نه قول خودمون. یه عده الان پیدا شدن میگن ما روش نو آورده ایم، از جمله همون مؤلف کتاب المشاهد امامت و نسل، کتاب قطوریست نوشته شده است به نام الامامت و نزد، نویسنده شده اسم مستعاره یا حقیقه نمیدونم، فیصل نور. این اول کتابش هم میگه من روشم جدیده در نقد شیعه. یعنی چی؟ یعنی میروم سراغ روایات خود شیعه، معارض حرفا اینا رو از روایات خودشون در میارم. همین کارم کرده، یعنی از اول کتاب تا آخر کتاب به همین شیوه عمل کرده. خیلی خوب، ما الان چه عرض میکنیم؟ میگیم اگر شما حسب المبنا، این که این آقای ابو مریم اعظمی همین بنده خدا دیگه این مبنا را قبول کس داشته باشه، که میگوید چه؟ میگوید تقیه و اعتقاد به تقیه مزاحمت بر نمیشه اخذ به این قول کرد. اون قولی که قائلش، اون روایتی که راویش اهل تقیه باشه، این اعتبار نداره. خب بسیار بسم الله، ملتزم باشید به حرفتون، اعتبار نداره دیگه. پس چطور شما به اینا احتجاج میکنید؟ یعنی نتیجه این مبنا به ضرر این بنده خدا میشه، ولیش متوجه نیست. یعنی این بنده خدا اگر یکم متوجه بود این حرفی که زده در میدان عمل به ضرر خودش تمام میشه. میگه آقا این روایتی است که صدر عن تقیتن و راویه اهل تقیه است، و مثل هذه الروایه و مثل هذا الراوی لا یکون ثقتا موثقا لا یحتج به فهذه الروایه لا یحتج به. دیگه چه فایده داره؟
حالا ببخشید در مقام جدل که نیاز نیست که اون رابی را قبول داشته باشه، در مقام جدل همه که ما قبول داریم کافیه.
نه نگاه کنید، ما هم که قبول نداریم که، مشکل هم از که ما میگیم تقیه است، ما که معتقد نیستیم به او که
قبول داریم.
نه برادر، آقا نگاه کنید، ما همه اون جاهایی که صدر عن تقیتنا قبول نداریم، نه اینکه راوی را قبول نداریم ها، ولی اون روایتی که از روی تقیه آمده میگم نه این روایت باید معصوم نیست، لا نعملو بهی دیگه. حالا از کجا میفهمیم؟ اون بحث آخره. از کجا میفهمیم که این تقیه بوده یا نبوده؟ همون راهکارهاییست که در تعارض روایات، وقتی روایات با هم دیگه معارض میشن، ائمه خودشون راهنمایی کردن که خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما اشتهر بین اصحابه. این ضابط ها رو گفتن دیگه که ما از حیرت در بیارن. یعنی این مدیریت به قول میزه مهندسی معصومانه و حکیمانه ائمه است که در مقابل تواقیت و ظلمه بنی امیه و بنی العباس که سایه شیعه را میخواستن تیر بزنن، یعنی اصلا راضی نبودن که اینا رو زمین را برن، با این درایت و مدیریت و علمی شد که حکمت حفظ کردن، حقایق را هم رسوندن. لذا از اینا دلشون پر هست. یعنی اصولا اینایی که با درایت، با زیرکی، با هوشیاری مدیریت میکنن، خصم خیلی از دست اونا دلش خونه، خیلی. و ائمه اینجوری عمل کردن دیگه که فرمود تقیه دینی و دین و آبایی. گاهی وقتا بعضی از اصحاب رو اوقات تلخی باشون کردن ائمه. بعضی از اصحاب بودن خیلی مثلا حزب اللهی بودن، حالا به تعبیرهای امروزی ها خیلی خیلی آتششون زیاد بوده، ائمه گاهی اوقات تلخی کردن، گفتن نگید، مگه نگفتیم نگید، نمیخواد برید این بحث رو بکنید، مگه نگفتیم نکنید. گاهی همین اشاره نه حکم، گاهی مؤاخذه شده. بعضی از اصحاب بودن که اینا خیلی پر جرأت بودن و به نظرشون میومد که باید خلاصه هر جا هست بگم. ائمه گفتن نه اینجوری عمل نکنید، خودتون از بین میرید، چیه از بین میره، ضربه میزنه. گاهی حالا در مثلا رجال کشی را کسی ملاحظه کنه، اینا میدانید دیگه، همین معجم را ببینید، معجم را رجال حضرت آیت الله مرحوم آیت الله عظما خویی را که ایشون اومده تحقیق کرده درباره بعضی از رجال شیعه، روایات متعارض است، هم روایات مدح دارد هم روایات مذمت دارد، که گاهی سخت میشه کار که بالاخره این شخص چه جایگاهی پیش ائمه داشته است. دقت می‌فرمایید، مثلا راجع به خودن مختار، مختار ثقفی، روایات مختلفی داره، من مذمت داره مذهب داره. زید شهید هم مذمت داره هم مذهب داره. حتی بعضی از اصحاب خود ائمه گاهی وقتا مذمت دارن. هشامن را گاهی مذمت کردن در روایات، رد کردن قولشون را، منتها یه جوری رد کردن که از اون طرف هم تأییداتشون راه گشاست. خب اینا همون تقیه بوده دیگه، هم میخواستن شیعه حفظ بشه و هم عقاید ناب اسلامی از طریق اهل بیت بالاخره منتقل بشه. این میشه بنابراین اینجور جاها برای شیعه که به اون روایتی که انتقیتن هست لعت باره بهی اند شیعه. خب شما هم که گفتید اندنا ایزن لعت باره بهی، بسم الله. بس این همه آمده این آقای فیصل نور والله یشهد به این معنا. ببینید آدمی که نمیداند در واقع این حرف این ابو مریم اعظمی کل این کتاب فیصل نور را به هوا منظور میکنه، اصلا هیچ میشه. برای خاطر اینکه همه این استشهادهای شما طبق این مبنا بی ارزشه. حالا من یه چند تا نمونه هم میگم که ایشون چیکار کرده، از رجال کشی چی آورده، روایت دو سه تا روایت نقل کردیم خدمتتون که گفت مثلا روایت هست که وقتی حضرت مهدی ظهور کند، اولین کاری که میکند کذابین شیعه را مؤاخذه میکند. یا نمیدونم روایت کشی اونجا روایت داریم که مرشبت خدمتون که بله هیچ آیه درباره منافقی نیست مگر اینکه این درباره منتحدین به تشیع است. یه روایت آورده دیگه، میگه علاوه بر اینکه ما گفتیم که اینا اهل کذبن، خود روایات خودشون هم میگه اینا اینجور هستن. خب میگه ما چیکار کنیم؟ میخواد بگه، میگه یعنی بنابراین به روایات راویان شیعه، هم به اون استدلالی که ما کردیم، هم به این ادله‌ای که روایاتی که خودشون نقل کردن، رضا خیلی هم عصبانی است. مرحوم شرف‌الدین رو جا احترام نمی‌کنه، میگه هازل موسوی، مثلا من تعبیر میکنم، میگه شرف‌الدین میگه هازل موسوی این حرف را زده، حالا ببینم چی میگه. خیلی آتشش تنده، میگه خیلی خوب، میگه ما از قول کتابای خودشون آوردیم، از قول ائمه خودشون آوردیم، ببینم حالا چی میگه این بنده خدا. میگه حالا ایشون که به رحمت خدا ما جواب میدیم به حضرت عالی از طرف مرحوم شرف‌الدین موسوی. خب بس این تا اینجای مسئله که تقیه نه به لحاظ اون جنبه اولی نه ثانوی مشکل ساز نیست، اگر هم مشکل ساز باشه برای اونا مشکل ساز.
رابیان قبول داره، خب اون طبق مبنای ما اشکال داره میکنه، میگه من قبول ندارم این رابیان رو، ولی شما که قبول دارید طبق قبول داره.
چرا قبول ندارد راوی را؟
اون حالا به هر مبنای
نه نه اون بحث اول اجازه بدید ما جدا کردیم نگاه کنیم، نه نباید اجازه بدیم که بحث به هم بپیچه مغالطه بشه، جمع المسائل فی مثلا واحده نشه. گفتیم قبول نداره یعنی میگه این خلاف دیانت دارد کار میکند، پس موثق نیست، غلط است. عیناً مثل این است که یک کسی اگر آمد معتقد شد به این که گفتم دیگه اینا دار تکرار بکنم وقت میگذره، از اون جنبه اول بخواد ایراد بکند که این شخص وثاقت ندارد پس من قبولش ندارم، نه این خلاف وثاقت نیست، بلکه عدالته، بلکه تدین. اگه میگه در عمل متحیر میشوم، کار به وثاقتش ندارم، رجل شریفیست، آدم شریفیست، متدینه، به دین عمل کرده و این کار رو کرده، ولی در عمل متحیرم، میگه در عمل چطور متحیر شما؟ چهار فرض بیشتر نداره، بعضیاش اصلا تقیه نیست. اونجایی هم که تقیه هست جناب عالی نباید به این استناد کنی، اگه معتقدی که به اون سخنی که از تقیه صادر میشود نباید اعتماد کرد، ما که اعتماد نمی کنیم. اگه میگی نه میخوام الزام بکنم، الزام جاییه که ما به اون سخن تقیه ای عمل کنیم، بله. اگر به اون سخنی که اینجا به فاعل کار، اینجا به قائل کار نداریم، ما چون بحث قائل رو گفتیم که اعتقاد به تقیه او رو خدشدار نمی کنه، کما اینکه خودش هم گفت ابان بن تغلب شیعی یون غالم، ارمی شد که چی گفت، یک تعبیر دیگری کرد، گفتش که خیلی سرسخت داره تعبیرش یادم رفت، لنا صدقه و له و علیه بدعته، یعنی راوی موثقیه، معتبریه، ولی حالا این قولش را چه کار کنیم؟ میگیم قولش بسم الله، ما که به این قول اعتماد نمی کنیم چون میگیم تقیه است، این عقیده ما نیست. جناب عالی هم که باید عمل نکنید دیگه، بسم الله این را دوزمش کنار دیگه، نه ما باید بهش عقض میکنیم، نه شما. بچه را شما به این عقض میکنید، چرا این روایاتی را که نیاید که ما به اینا معتقد نیستیم، از باب الزام نیست، ما راوی را معتبر میدانیم، شما هم معتبر باید بدانید علی القاعده، کما اینکه خیلی ها را گفتید معتبرن، چون که این تقیه، اعتقاد به تقیه و عمل به تقیه از نفس اماره نیست، خلاف عدالت نیست، خلاف دیانت نیست، مثل دروغگو نیست، آدم دروغگو برای منافع و نفسانیات اینا هم. پس قائل که مشکل نداره، قول مشکل داره. خب مشکل قولمونه که بسم الله ما تا عمل نمی کنیم، شما عمل نکنید دیگه. پس همه این استدلال هایی که آیان کردن به اون روایاتی که، خوب بعدم دقت کنید، به اون روایاتی که در منابع شیعه از خلاف عقیده شیعه، اینا همش بی‌اعتبار. این خیال کرده است که روش جدیدی آورده، شاید ابن تیمیه ازشون داناتر بوده، بهتر می‌فهمیده که نیومده است به اینجور روایات اینا استناد بکنه. این تا اینجای بحث، که این بحثشون مسئله مهمیست، مبتلا به اینو من معطل کردم بحث تقیه. یه نکته دیگر هم بگم، حالا دیگه چون بحث من اینجا آمده شاید ادامه نرسم، اینم که میگن آقا این نوع نفاق است تقیه. نفاق لغوی را میگید یا نفاق شرعی؟ ایناست که باید توی مباحث آدم حواسش جمع باشه. مثلا میگه فلانی غلو میکنه، میگیم غلو لغوی رو میگی یا شرعی؟ معنی لغوی که قبحی ندارد، که اونی که قبح دارد یا خصم دارد شرعیه، دقت فرمودید. حج در لغت یعنی قصد. این نه مدح دارد نه ذم دارد، بستگی دارد که چی را قصد کنی. الحج فی اللغه لا مدح له ولا ذم له، اما الحج فی الشریعه له مدح. معنی لغوی ربطی به این نداره. مثلا در قرآن کلمه عصا به کار، عصا آدم ربه فغوا، عصا یه معنی لغوی داره، غوا یه معنی لغوی داره، یه معنی شرعی داره. نمیشه همینجا جواب نمیرسه گفت آقا حضرت آدم عصیان کرد، حضرت آدم گمراه شد. نخیر، قوایه و عصیان در لغت یه معنی داره که اون معنی لغویش مراد باشه. ذنب یه معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی داره. بنابراین نفاق که میگید، نفاق لغوی را میگید. نفاق لغوی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی را اظهار میکنه که در باطن بهش معتقد نیست. حالا اون چه هست هرچی میخواد باشه. کفر را پنهان میکند، اسلام را اظهار میکند، یا عکس قضیه. اسلام را پنهان میکند، کفر را اظهار میکند. نفاق لغوی به هر دوش صدق میکند. بعدا دقت بفرمایید. این چیزایی که اینا یه جنجال میکنن، این بزرگان ما فرمودن بابا بیا یه جایی یه مناظره یه درست حسابی بکنیم راجع به این بحث این وهابیا، تمام کنیم کار را دیگه. اینا زیر بار نمیرن، هی میرن در واقع مسیر بحث را منحرف میکنن، میبرن یه جاهایی که این عقاید خودشون با چالش قرار نگیره، عقاید خاصی که مطرح میکنن به بحث قرار نگیره. میگه معنی لغوی نفاق دو شق دارد، دو تا مستاق. یک، یبتن الکفر و یظهر الاسلام، یا یبتن الاسلام و یظهر الکفر، هر دوش میشن نفاق. اما اونی که در شریعت منافق نامیده شده، سوره منافقین داره، سوره توبه این همه آیه، سوره بقره آخر خیلی هستن و اینا منافقین. ابو سعید خدری در صحیح مسلم هست و ترمذی هست در منابع دست اول اهل سنت، کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله به بغضهم لعلی ابن ابی طالب. یه نشانه اینکه کی منافقه این بود که ببینیم بغض دارد نسبت به علی یا نه. اونا منافقین یعنی کیا؟ یعنی کسانی که در واقع کافرن، اعتقاد پیدا نکردن ولی اظهار اسلام کردن. این معنی اصطلاحی منافقه، در حالی که در تقیه 180 درجه عکس این قضیه است. عمار اگر تقیه کرد، اون آیه شریفه ای که الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان در بارشون نازل شده، با چی کار کرد؟ اما در درونش که مسلم بود، که توحید را قائل بود، اما اظهار شرک کرد، به بت‌ها اظهار در واقع اعتقاد کرد. خب این که دیگه نفاق نیست که. نفاق لغوی قبحی نداره، نه مدی در نظام یه چیزی یه فعلی هست که بستگی به موردش داره. اما اگر نفاق اصطلاحی را میگید که این میگید تقیه یا یعنی نفاق است، اصلا 180 درجه برعکس اونه. چون نفاق اصطلاحی در درونش کافر اسلام اظهار میکنه، این در درونش مؤمن هم مسلمه به حسب ظاهر مثلا اظهار خلاف اسلام میکنه. این خلاف اونه دیگه، 180 درجه. ببینید اینا این هو جنجال های علکیه که معنی لغوی که لا مدح له ولا ذم، اینا میارد معنی اصطلاحی ازش میگیرد که قبیح است. به هر کس بگه آقا این آدم منافق است، منافق، این واسه میره سراغ منافقین از پیغمبر، در ذهنش میاد. پس اینم یک باز مغالطه ای که به اشتراک لفظ، اینا اصطلاحا میگن مغالطه چی؟ به اشتراک لفظ، مغالطه لفظی. اینم راجع به این نکته که حالا در بحث تقیه داشته باشیم خدمتتون بعد مراجعه بفرمایید. اما میام سراغ دو سه تا روایت دیگه. ظاهرا این حرفی بحثی که من کردم فاتحه همه این استدلال اینا رو خوند. کل این کتاب فیصل نور هوا منصورا شده است رو مبنا. کل استدلال های خود ایشان به روایات ما علیه شرف الدین همه اجل بنرد، یعنی الزامن ها به اعتبار خودش از بنرد. در این حال من یکی دو تاش رو باید نقل میکنم ببینید چیه، چجوری این الله را چی تعبیر بکنم دیگه نمیفهمم چی بگم، کلک زدم بهش بگم چه بگم، خدا میدونه. بله حالا نگاه کنم، من یکی دو مورش بخوانم، خسته که نیستید ان شاء الله تعالی تو رو باید بخوانم. از کشی نقل کرده، از رجال کشی، رجال کشی به اسناد عم المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشیعه فقتله. این آورده است که ببینید این شیعه ها اهل، من میگم اهل دروغن، این هم روایت از خودشون آوردن. بله خب اولا این روایت فرض کنیم که ناظره، که بعد میگم اصلا ناظره به چیه، اینا در چه باب کشی آورده، کجا آورده، حالا عرض میکنه، حالا از اون غمزه این میکنیم فعلا. فرض کنیم نه اصلا مربوط به همین این کذاب شیعه، نمیگه که شیعه همش کذابن، که یعنی در بین شیعه دروغگو هم هست و امام از اول میره سراغ دروغگوهای شیعه. حالا فرض کنیم اینجوری بشه، ثم مازا مثلا تو اهل سنت کذاب دروغگو ندارد، یه رقم معصومن. خب همه توی همه مذاهب زیدیه، اسماعیلیه، نمیدونم حنفیه، شافعیه، مالکیه، همه جا حالا بگو شیعه اثناعشریه هم دروغگو داشته باشه. این اولا از نظر مدلول ضرر نگفتد همه شیعه دروغ میگن که بله بله خب کذابی نیست. حالا چرا حضرت ولی از اول سراغ اینا میره؟ خب اینا مثلا فرض بگیریم این مراد این کذاب خاص نباشد، میگن چیه این مرادش، فعلا از اون غمزه این کنید. خب اینم بله اولویت داره که اول باید سراغ اینایی که از خانواده خودش نزدیکترن شروع کنه، اینا رو پاکسازی کنه مثلا، بعد سراغ بقیه بره. پس این اولا حدیث رو اگر ما باشیم فعلا هیچ وجه دیگه ای نداشته باشه، ضرری به جایی نمیذاره. خیلی خوب، ما که نگفتیم که همه شیعه راست میگن، که در بین شیعه دروغ هم هست، اما را این همون عبان ابن تقلب و زراره و نمیدونم محمد بن مسلم و هشامین و امثال اینا هستن، اونا راوی هستن، اونا کذابین شیعه کیا هستن در زمان از ولی هست، حالا هر کس هستن، این چه ربطی به اونا هستن هم داره؟ دقت فرمودید؟ حالا اگر کسی هم در مفضل ابن عمر تردید کنه، چون در ایشان تردید هست، اختلاف بین علمای ما که آیا ایشون موثق هست یا نه، بعضی ها روی به قلوب کردن موثقش نمیدن، یعنی روایاتی را که مفضل درش باشه روایات ضعیفه میدونن، ولی تحقیق خلاف اینه. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم خاصی رجوع بفرمایید مفصل بحث کردن، مدح و ذم همه را یک جا کردن بحث کردن، نه مفضل شخصیت موثقی است، روایت کثیری داره، قابل اعتماده. بنابراین این روایت اولی ایشون سندن اشکال نداره، دلالتاً دال بر مراد ایشون نیست. این راجع به حدیث اول. حدیث دوم میگوید که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ما انزل الله سبحانه آیتا فی المنافقین الا وهی فی من ینتقل و التشیع. الان میخوام دیگه کل این دو تا روایت را یک جا بگم، که بله که این منفی من ینتهل و التشیع راجع به اوناست، این از رجال کشی نقل کرد. اون نکته ای که میخواستم الان بگم در یکی دو دقیقه اینا بیان بکنم خدمتون اینه، اگر شما کل این بابی را که کشی آورده و روایات را ذیلش آورده مراجعه کنید، میبینید که این استدلال همه بی خوده. چرا؟ چون اون بابی که جناب کشی آورده عنوان بابش این هست، ماروویه، باب ماروویه، عنوان باب است، زیلش تعداد روایت آورد، فی محمد ابن زینب یکنا ابا اسماعیل و یکنا ابا الخطاب، ابا الخطابی که از رؤسای غلات است که برای امام صادق را مثلا میگوش دعوی الوهیت داره، یعنی معتقد بود به این که حضرت صادق علیه السلام رب است، اله است، این دروغه ها را میگفت و پخش میکرد و حضرت هم شدیدن او را لعن کرد، لعن مؤکد کرد، که حالا روایتش رو میخوانم خدمتتون. پس از اصل عنوان باب که این روایات آمده ذیلش مربوط به یکی از سردمداران غلات است که قائل به الوهیت بود برای ائمه بخصوص درباره امام صادق علیه السلام. حالا روایاتی که اینجا داریم از صفحه 290 تا 308 این روایاتشه، شماره 509 تا 556 ببینید چقدر تعداد روایت ذیل این باب ها، از 509 تا 556 قریب 50 تا روایت همه ذیل این و راجع به این غلات و ایناست، انواع مختلف. حالا یکی دو تاشو من میخوانم خدمتتون. مثلا در روایت 549 امام اینجور میفرماید، انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب، ما اهل بیت اهل صدقیم صادقیم، ولی مع الاسف خالی نیستیم از اینکه کذاب باشه نسبت به ما. یکذب علینا، دروغ به ما میبنده، یعنی نسبت های دروغ میده. فیسقط صدقنا بکذبه، این صادق بودن ما را بین مردم با این نسبت های دروغی که با ما میده این را از بین میبره. عند الناس. بعد امام ذکر الحارس الشامی و بیان و قال کانا یکذبان علی علی ابن الحسین، مثلا اینا دروغ میبستن روایات جعلی به حضرت امام زین العابدین. ثم ذکر المغیره ابن سعید و بزیعا و سری و ابوالخطاب و معمرا و بشارا الاشعری، 5-6 نفر را ذکر کرد، و حمزه البربری و ساید النهدی، فقال لعنهم الله. اینا را هم باز نام برد، فرمود که خدا اینا را لعن کند، که اینا هم اهل این بودن که از این غلات بودن. این که میفهمد کذابین، این که میگوید منافقین و اینا، خب اینا هستن دیگه، بله غلات مشرکن، غلات کافرن، ما مشرک و کافر میدانیم اونها را. ائمه خودشون پیشتاز بودن در این که اینا را به عنوان مشرک و کافر نام بردن. این مسلمان نیست دیگه، کسی که اهل غلو باشه، یعنی برای غلو اصطلاحی ها، لغویش کار نداره، غلو اصطلاحی که به ربوبیت، الوهیت و تفویض استقلالی، تفویض الان ائمه، تفویض استقلالی ها که میشه ربوبیت، بله این اصلا مشرکه، این اگر اظهار اسلام میکنه میشه منافق. یعنی غالی انسانی که غلو دارد در واقع لیس به مؤمنن بل مشرکان ولی یقول انا مسلم، این دقیقا مصداق منافق اصطلاحی است، کذاب هم که هست. پس این روایاتی که اینجا فرموده است که این راجع به این کسانی است که منتحلن به تشیع، بله میگه ما شیعه هستیم، خودش را منصوب به شیعه میدانه ولی عقیدهش کفر، عقیدهش شرک و مورد لعنم. باز امام در یه روایت دیگری فرمود لعن الله المغیره ابن سعید انه کان یکذب علی ابی فازاقه الله حر الحديد، چون بعدم توسط یکی از این حکام دارن بنی امیه اینا کشته شدن، دست اونا کشته شدن، حر الحديد یعنی به قتل رسید. لعن الله من قال سینا ما لا نقولو، لعنت خدا بر کسی باشه که چیزی میگه که ما نمیگیم، فی انفسنا، و لعن الله من ازالنا عن العبودیه، ما را از بندگی در واقع حذف کنه، بندگی را از ما، لله الذی خلقنا و الیه مآبنا و معادنا. این هم راجع به این روایات که بنابراین اصلا این روایات ربطی به شیعه اثنا عشریه‌ای که پیرو ائمه ولایت اهل بیت ربطی به اینا نداره، از غلات هم غلات که از شیعه نیستن، که غلات منتحل الی شیعه هم، یعنی خودشون نسبت به شیعه میدن. بنابراین خارج از بحث ماسی روایت که شون آورده، ما هم قبول نداریم، اون هم قبول ندارن. این هم راجع به این مطلب. حالا باقی ما نمیدونم دیگه بگم یا نگم. یک روایتی هم از کافی نقل کرد، از روزه کافی، بله بله بله، اصلا همین روایت که خوندم به عنوان کذابین شدید و قلیل روایت متعدد دارد. بله بله، اصلا این روایات رو در زیر این باب آورده از کشی، یعنی بابی که مربوط به غلاته، این روایت هم اینجا آورده، این مربوط به کذابی، یعنی غلاته که اینا دروغ به ائمه بستن، ولی چه ربطی به چیه دیگه داره؟ و اینا مصداق منافق هم هستن به اصطلاحی، چون واقعا مشرک است، قائل اعتقاد به شرک داره ولی اظهار اسلام میکنه، پس هم کذابه و هم مصداق منافقه. بنام روایات منافق و روایات کذاب راجع به اینا چرات بقیه داره. و اون روایت کافی هم، حالا یک کلمه نمیدونم دیگه نمونه این روایت هم فعلا چون استناد کرده ایشان، روایتی در روزه کافی نقل کرد که اونجا روایت چی هست بخونم خدمتتون. اللهم شکر. بله اینه که اینجا رو دقت کنید، ان موسی بن بکر الواسطی راوی چه شخصی است، قال قال لي ابو الحسن، که حالا ایشون اشتباه کرده، خیال کرده امیرالمومنینه، این صاحب کتابو خیال کرده است این امیرالمومنین، حالا بعد میخونم عبارتش را، در این امام کاظم علیه السلام، ابو الحسن این امام کاظم، لو ميزت شيعتي لم اجدهم الا واضعه، واضعه ذات واضح. ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین ولو تمحضتهم لما خلص من الالف واحد. این روایت به لحاظ سند که مشکل داره. حالا خود این آقای موسی بن بکر واسطی حالا واقعیست، به واقع بودنش کاری نداریم، راوی از ایشون هم که اینو نقل کرده مجهوله. در من کتابای رجال نگاه کردم درباره اش مدحی زن می چیزی نیومده که آدم بتونه اعتماد بکنه. کسی رو روایی هم مثلا نیست که بگیم حالا اینشون خیلی روایت داره. حالا ولو مدح و ذم نداره، کثرت روایت خودش یه نوع مثلا نشانه اینجور هم نیست. لذا این روایت از سند بیشتر ضعیف، یعنی موثق نیست، معتبر نیست. این به لحاظ سند. بعد ایشون کلمه واضع را به جائله معنا کرده، همین آقای ابو مریم اعظمی ها، گفته ببین خود امام، حالا ایشون میگه امیرالمومنین، میگه خود امیرالمومنین گفته از شیعیان من جائل الحدیثن کنه، یعنی الا واضعتن، وضع را به معنای همین اصطلاحی وضع الحدیث. میگه نگاه کنید دیگه، اینا خود امامشون داره میگه اینا جائل حدیثن، پس به حدیثای نمیشه اعتماد. خب این کلمه واضع شما اکیلا داره برده که به معنای واضع الحدیث باشه، کجاش نوشته است که این واضع الحدیث؟ وضیع به معنای کسی که مورد تحقیر قرار میگیره، یا آدم پستیه، آدم مثلا دناعت داره، به این معنا هم هست. لغتش نگاه کردم، دو تا فقره دوم روایت گواه همین معناست، یعنی همین معنا که واضعه، یعنی این آدمایی هستن که حالا یا به لحاظ موقعیت اجتماعی در اون زمانی که خلفای جور بودن، یا به لحاظ بعضی از رفتارها مثلا آدمایی هم که نرمال نیستن، مورد توجه نیستن، اینها نه واضع الحدیثن. پس این استنباطی که ایشون کرده از حدیث که این روایت امام در میفهمد که اینا جائل الحدیثن، اقلش این است که این مبهم است، مجمل است. وقتی مجمل شد نمیشه به استناد کرد. از نظر بنده دو فقره بعدی حدیث معید این معنی است که بنده احتمال دادم، نه جاهل الحدیثه. یا سندن مشکل داره، دلالتن هم مشکل داره. پس این حدیث هم که ایشون آورده، حالا غیر از اون مبنا که اصلا خودش گفت هر چیزی که خلاف شیعه باشه و مبناً تقیه‌ای باشه اصلا قابل اعتماد نیست. اینم راجع به این نکته، حالا ادامه بحث انشاءالله اگر عمری بود آینده. و صلی الله علی محمد و آله.